کشورها نباشن.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای رستگار پناه، ممنون از شما، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، موفق باشید. خدا
درود بر شما. درباره آمادگی همه جانبه و توان ویرانگر سپاه در مقابل هر گونه تجاوز آمریکا و متحدانش گفتگو داشتم با سردار حسن رستگار پناه، مسئول مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام. سفر وزیر خارجه پاکستان به ایران با توجه به مواضع وی در اطمینان بخشی به ایران مبنی بر حراست از مرزهای مشترک و جلوگیری از استفاده از خاک پاکستان برای هر گونه تهدید علیه ایران و همچنین بسیاری از منافع مشترک از اهمیت بالایی برخوردار هست، درباره این سفر گفتگو میکنم با دکتر نوذر شفیعی، تحلیلگر مسائل شرق آسیا. آقای شفیعی سلام، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم آقای شفیع، سفر وزیر خارجه پاکستان به تهران رو چطور ارزیابی میکنید با توجه به تحولاتی که در روزهای اخیر در سطح منطقه و در سطح بین الملل شاهد بودیم؟
ببین، من برداشتم این هست، حالا صرف نظر از اون چیزی که معمولا در خبرها نشر بشه و اینها، من برداشتم این هست که معمولا بعضی کشورها روابط فرهنگی و تمدنی خاصی با هم دارند و همین پیوندهای فرهنگی و تمدنی باعث میشه که به رغم بلوک بندی ها و ائتلاف ها و اتحادهایی که ممکن هست به لحاظ سیاسی و امنیتی شکل بگیره، در نهایت در واقع ذهنیت این کشورها به هم نزدیکه. من به نظرم دو تا حادثه برای ایران اتفاق افتاد. یکی شهادت سردار سلیمانی بود و دیگری این بحث هواپیمای اوکراینی. خب واقعیت این است که ما به خاطر هر دو مورد تحت فشار قرار گرفتیم. دوستای خوب و دوستایی است که در زمان تنگنا در واقع جویای احوال آدم بشه. تو روابط بین الملل هم کشورها همین الگوی رفتاری رو دارن. لذا من به نظرم هم دیدار مقامات قطری هم دیدار وزیر خارجه پاکستان دقیقاً با این هدف هست. هدف اول این هست که در هر گونه درگیری بین ایران و آمریکا خاک پاکستان در اختیار دشمن ایران قرار نخواهد گیره. مورد دوم هم ابراز همدردی با ایران در بحث صانعه هواپیما و اینکه حتی به لحاظ تعارف هم که شده هر کاری که از دست پاکستان در زمینه حل این مسائل برمیاد انجام بده. حالا خیلی جالب هست، اینها در واقع پیشینه هم داره. در زمانی که پاکستان دست به آزمایشات اتمی زد، دقیقاً از طرف کشورهای مختلف تحت فشار قرار گرفت. اون زمان دکتر خرازی وزیر خارجه ایران بود، ایران رفت اونجا تبریک گفت، یعنی در واقع پشت پاکستان رو خالی نکرد. در ارتباط با قطر هم که الان اینجا هست مقاماتشون، یک زمانی به هر حال پارسال بود، چند وقت پیش بود، از طرف عربستانیا تحت فشار قرار گرفت و تحت محاصره قرار گرفت، اونجا هم ایران پشتیبانی کرد از قطر. دستان میخوام بگم اون چیزی که در گذشته داده شده الان با دست دیگری گرفته میشه و این برحال نشانه گرمی و دوستی و در واقع تعمیق روابط فرهنگی میان کشور ایران و پاکستان هست که این پیغام ها رو میاره. حالا اگر در عمل هم مثلا به گونه دیگه رفتار بشه، ولی اون چیزی که عرف دیپلماتیک هست و وظیفه کشور دوست و همسایه هست داره به این شکل اجرایی میشه.
علاوه بر این نکاتی که بیان کردید، مهمترین محورهای گفتگوهای وزیر خارجه پاکستان با جمهوری اسلامی چی بوده و در کدام حوزه‌ها دو کشور گسترش تعاملات و روابط رو دنبال می‌کنند؟
ببینید هر سفری که صورت میگیره با توجه به فضای زمانی خودش باید تحلیل بشه. تو شرایط الان وزیر خارجه پاکستان کارش این نیست که بیا درباره مناسبات اقتصادی ایران و پاکستان صحبت کنه، راجع به مثلا خط لوله صلح صحبت کنه. نه، فضای موجود در منطقه فضای سیاسی امنیتی، بنابراین حرفایی که ایشون خواهد زد سیاسی امنیتی خواهد بود. از جمله این که همونجوری که گفتم خاک پاکستان به هیچ عنوان به محلی برای دشمنان ایران تبدیل نخواهد شد. تو حوزه نگرانی هایی که در حوزه امنیتی در مرزهای شرقی ایران و پاکستان هست، این مسائل به طور جدی مطرح میشه. یعنی جلوی این بحث در واقع پاکستان در کنار ایران برای حل مسائل مرزهای شرقی کمک خواهد کرد. حالا این صحبت رو من کردم، همین چند وقتیش هم که بین پاکستانی ها و هندی ها اتفاقاتی در منطقه کشمیر حادث شد، اگرچه ما رسما نه، ولی واقعیتش به لحاظ قلبی و عاطفی در کنار پاکستان عملا قرار می گرفتیم. در هر حال میخوام بگم به نظرم میاد اینقدر بحث موضع پاکستان راجع به تهاجم آمریکا، این شهادت صدر سلیمانی در واقع و بحث این هواپیمای اوکراینی و فشارهایی که به بهانه اون بر ایران وارد میشه، اینقدر سنگین هست که صحبت کردن از سایر موضوعات و مسائلی که بگیم در دستور کار هست در واقع پرداختن به مسئله حاشیه‌ای است.
خب برای پاکستان در این تحولات اخیر در سطح منطقه و همچنین در سطح بین الملل چه نقشی میتونیم قائل باشیم؟
ببینید پاکستان یک کشور مهم هست، یعنی درسته شاید به لحاظ اقتصادی کشور خیلی قوی نباشه، ولی به لحاظ موقعیت جغرافیایی، به لحاظ بحث جمعیت، اینها یک کشور تاثیرگذار هم در منطقه است که مستقر هست، یعنی هم جنوب آسیا، هم خلیج فارس، هم آسیای مرکزی از این نظر تاثیرگذار هست، هم در دنیای اسلام تاثیرگذار هست و هم در واقع چرخیدنش به سمت آمریکا یا چرخش نکردنش به سمت آمریکا میتونه باعث تحولات ژئوپلیتیکی مهمی بشه. حالا تو این شرایط فعلی هر سه موضوعی که من نام بردم، یعنی شرایط منطقه‌ای، شرایط جهان اسلام و بحث آمریکا، هر سه موضوعاتی است که چرخش پاکستان به هر سمتی میتونه باعث یک سری فعل و انفعالات مثبت برای ما یا فعل و انفعالات منفی برای ما باشه. سفر وزیر خارجه پاکستان نشون میده که اسلام آباد تصمیم داره این روندها رو به سود ایران ساماندهی کنه. حالا گفتم این دیگه مظاهر و جلوه‌های مختلفی میتونه داشته باشه، بخشش ممکن هست در صحبت‌های محرمانه مطرح بشه، بخشش ممکن هست که قابل بحث باشه و به صورت شفاهی بشه مطرح کرد، با خبرنگاران اینا رو مطرح کنه، ولی من به نظر من امهات و زیربنای صحبت‌هایی که رد و بدل میشه این چیزها.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای شفیعی، ممنون با شما، خداحافظی میکنم.
زنده باشید، متشکرم،
خدا نگهدار. اهداف سفر وزیر خارجه پاکستان به تهران موضوع گفتگوی این بخش بود با دکتر نوذر شفیعی، تحلیلگر مسائل شرق آسیا.
تازه‌های خبر.
هیئت‌های ایرانی و سوری به ریاست معاون اول رئیس جمهور ایران و نخست وزیر سوریه مذاکرات خودشون رو در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد آغاز کردن. در این مذاکرات علاوه بر آقایان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران و عماد خمیس نخست وزیر سوریه، امیر حاتمی وزیر دفاع، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی و ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه و سرتیپ علی عبدالله ایوب وزیر دفاع سوریه حضور دارند. در این مذاکرات توسعه روابط ایران و سوریه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. پس از مراسم استقبال رسمی، آقایان اسحاق جهانگیری و عماد خمیس درباره تقویت مناسبات دو جانبه و مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند. ادامه همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه مبارزه با تروریسم، بازگشت آوارگان سوری، بازسازی سوریه، حفظ تمامیت ارضی سوریه، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و به ویژه از سوریه مهمترین محورهای این گفتگو اعلام شد. در ادامه رویداد گفتگو میکنم با دکتر سید احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره وضعیت مناطق آزاد در کشور. آقای خاندوزی سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و وقت بخیر دارم.
آقای خاندوزی، چرا شاهد تلاش برای افزایش مناطق آزاد در کشور هستیم؟ دلایل اون چی هست؟
واقعیت این است که مناطق آزاد از یک مزیت محلی چشمگیر برخوردار می شوند نسبت به سایر مناطق همجوار، هم به جهت مشمول نشدن به برخی از قوانین سرزمین مادر، سرزمین اصلی، و هم به جهت معافیت هایی که از جهت مالیاتی، قوانین کار و امثال هم مشمول بنگاه های مناطق آزاد تجاری و صنعتی میشه و خب موجب رونق محلی در مناطق خواهد شد. اما متاسفانه همزمان با این مزیت محلی، اگر درست طراحی نشوند که در کشور ما عمدتا این اتفاق میفته، یک عدم مزیت ملی ایجاد میکنند، یعنی منفعت برندگان خرد داره و متضررین سطح کلان، به این معنا که میتواند به جای اینکه پایگاهی برای تولید و صادرات بیشتر تبدیل بشه که مناطق آزاد در دنیا چنین کار کردی دارن، میتونه تبدیل بشه به مبدع واردات بیشتر و مصرف کالاهای در واقع خارجی و حتی مبدع بخشی از قاچاق کالا از خارج به داخل کشور، به جهت اینکه خب استقرار گمرک ها در مناطق آزاد به اون دقتی که در پاره دیگری از ابعاد سرزمینی ما هست وجود نداره. به همین جهته که کشور باید در خصوص طراحی مجدد سازوکار مناطق آزاد به نحوی که منجر به رشد تولید و صادرات بشه و تبدیل نشود به پایگاه واردات و مبدع ورود کالاهای قاچاق، تصمیم گیری انجام بده. پیشنهاد جمعی از کارشناسان که بنده هم جز اونها هستم اینه که تا زمانی که باز طراحی نشده و قانون تأسیس مناطق آزاد که سال 1371 مصوبه مجلس شده بازنگری و اصلاح نشده، اجازه اضافه شدن به مناطق آزاد کنونی رو دولت و مجلس نده و کمک بکنه که ما با یک منطقه آزاد خوشکار کرد در راستای تولید و اشتغال ملی مواجه باشیم.
خب این موضوعی که اشاره کردید، شرایطی که بر مناطق آزاد حاکم شده و اشاره داشتید تا زمانی که اصلاح نشه شاید افزایش مناطق آزاد نباشیم، چرا به این وضعیت رسیده؟ چرا ما با این ناکارآمدی در مناطق آزاد روبرو هستیم؟ خب از سال 71 تا به امروز فاصله زمانی خیلی زیادی هم هست، نزدیک به 3 دهه داره میشه.
واقعیت این است که دوستان کارشناس من کمک کردند و ما پیشنهادهایی برای بازطراحی مناطق آزاد آماده کردیم، اما اینکه چرا پیش نرفته این اصلاحات پیشنهادی، واقعیتش این است که وضعیت موجود خب پاره ای از ذی‌نفعان رو با خودش داره و برای بسیاری از تجار و فعالان بخش خصوصی و بخش های شرکتی در اقتصاد ما و حتی نمایندگان اون مناطق در مجلس شورای اسلامی و غیره، تداوم وضعیت کنونی خب منافعی رو به دنبال داره که اگر ما بخوایم منطقه آزاد رو تبدیل بکنیم به پایگاه‌های تولید و تجارت، یعنی چی؟ یعنی باید در عوضش کسب درآمد سازمان منطقه آزاد تجاری رو از محل فرض بکنید، واردات خود رو کم بکنیم از محل قطعه بندی و فروش زمین مناطق آزاد، درآمدهاش رو کم بکنیم، و هر کدوم از این اصلاحات پیشنهادی موجب می‌شود که یه بخشی از بازیگران محلی در اقتصاد ایران خب ناخشنود باشن از این دست اصلاحات، چون همونطور که عرض کردم خدمتتون ما یک مزیت منطقه‌ای داریم و یک عدم مزیت ملی، یعنی در سطح کلان کارکرد مطابق تولید و اشتغال ملی ایجاد نمی‌کنن، فقط یک رونق تجاری در اون منطقه به صورت غیر تولیدی و غیر صادراتی، عمدتاً وارداتی بلکه ایجاد میشه. شاید بشود گفت که اگر اراده اصلاحات قانون سال 1371 در نزد سیاستگزاران عالی رتبه و دولت محترم صورت نگیره و ایجاد نشه، بازیگران محلی همچنان مایل هستند که همین قانون معیوب فعلی ادامه پیدا بکنه.
در این روندی که توضیح دادید که یک سری راهکارها پیشنهاد شده، ارائه شده، ولی خب متأسفانه شما رو توجه قرار نگرفته، در طبیعتاً یک آسیب شناسی انجام شده که به این راهکارها رسیدین. در اون آسیب شناسی چه مواردی رو بهش رسیده بودین؟
واقعیتش این است که ابعادش متعدده. من برای اینکه زمان کوتاه هست به چند تا سرفصل برجسته‌تر فقط اشاره میکنم. به عنوان مثال مناطق آزاد تجاری صنعتی در دنیا مناطق کاملا محدود و محصور و غیر جمعیت ساکن هستند. به عبارت دیگه مثلا فرض بکنید که یک گوشه ای از بندر شنزن در چین یا همین جبل علی در جنوب کشور ما در امارات یا مناطق آزاد موفق دیگه که وجود دارن، اینطور نیست که ما در واقع جمعیت خیلی زیاد و وسعت خیلی زیادی رو تحت عنوان منطقه آزاد اعلام بکنیم به نحوی که امکان نداشته باشه که گمرک استقرار پیدا بکنه در تمام مبادی ورودی و خروجی. خب این اتفاق خودش تبعات زیادی روی مسئله قاچاق و مشکلات دیگه داره. تقریبا میتونم بگم منطقه آزاد ماکو که ما در ایران داریم بزرگترین منطقه آزاد دنیاست به جهت وسعتش، یعنی چندین برابر حتی مناطق آزاد چین هست، اما خب قابلیت کنترل هم ما نداریم به جهت اینکه خیلی وسیعه و شهرها و روستاهای زیادی داخل این منطقه آزاد قرار میگیرن که قیمت زمین اونها افزایش پیدا میکنه، مشکلاتی رو برای مردم ایجاد میکنه. این آسیب شناسی ها انجام شده و ما در مدل پیشنهادی خودمون رفتیم به سمت اینکه از تجارب موفق دنیا بهره ببریم به نحو اینکه مناطق دیگه مناطق بزرگ جمعیتی نباشن، به لحاظ محدود و محصور بودن قابلیت کنترل توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشه. همونطور که عرض کردم درآمد سازمان منطقه آزاد از محل فروش زمین ها و خودروهای وارداتی نباشه و پیشنهاداتی از این دست که امیدوارم با کمک رسانه ملی این پیشنهادات رو بتونیم بیشتر به گوش سیاستگزاران برسونیم.
آقای خاندوزی، برای برون رفت از این وضعیت یا به تعبیر دیگر کارآمدسازی مناطق آزاد، آیا با خلأ قانونی مواجه هستیم یا اصلاح قوانین نیاز داریم یا نه صرفا تغییر رفتار باید صورت بگیره؟
نگاه بکنید، اگر سیاستگزاران یعنی دبیرخانه منطقه آزاد و ویژه که ذیل ریاست جمهوری هست بنای بر تغییر قاعده داشته باشه، حتی با قانون فعلی هم امکان حرکت به سمت اصلاح و بهبود وجود داره. اما واقعیتش این است که قانون سال 71 به هر حال نیازمند به اصلاح هست. بعد از نزدیک 30 سال حلوش 27-8 سال از اون قانون، بنابراین اولویت این است که مجلس شورای اسلامی حالا یا در این ماه‌های باقی مونده یا مجلس آینده یکی از دستور کارهای خودش رو اصلاح قانون سال 71 که منطقه آزاد تجاری و صنعتی قرار بده که دولت ملزم باشه اون اصلاحات رو در بازطراحی منطقه آزاد حتما مد نظر قرار بده.
خب جدایی از این نکته‌ای که اشاره کردین، در همین شرایط فعلی از مراده در دولت باید اتفاق بیفته و در بخانه منطقه آزاد یا دستگاه دیگری هم هستن که باید مشارکت کنن؟
تقریبا مهمترین نقطه کانونی برای اصلاحات مناطق آزاد خود دبیرخانه و در واقع هیئت وزیران هست، به جهت اینکه خب یه مزیت خوبی که مناطق آزاد دارن اینه که به جهت مدیریتی چند پاره نیستند، یعنی رئیس سازمان منطقه آزاد و مدیر عامل اون تقریبا به مثابه یک رئیس جمهور کوچک در اون منطقه تمام اختیارات دستگاه اجرایی رو در ید قدرت خودش داره و بنابراین اگر فقط همین یک دستگاه یعنی دبیرخانه در واقع سازمان در تهران نسبت به بازطراحی اقناع بشه و بتونه در واقع رئیس محترم دولت و هیئت وزیران رو قانع بکنه برای این اصلاحات، به نظر میرسه که همراهی سایر دستگاه‌ها به طور طبیعی رو خواهد داد، چون رئیس منطقه آزاد در واقع بیشترین اختیار رو در اون منطقه برای اعمال اون اصلاحات خواهد داشت. از این جهت مشکلی وجود نداره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای خاندوزی، ممنون از همراهیتون.
موفق باشید، وقت شما
بخیر. شما و خدا نگهدار. بررسی وضعیت مناطق آزاد، دلایل ناکارآمدی و دلیل اصرار بر افزایش مناطق آزاد، موضوع گفتگوی این بخش بود با دکتر سید احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. گزارش دیروز فرمانده کل سپاه پاسداران در خصوص چگونگی وقوع هدفگیری اشتباه هواپیمای اوکراینی در مجلس، موضوع گفتگوی این بخش است با دکتر سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس. آقای قاضی‌زاده سلام، روز شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، از سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان برنامه خوب شما. من به نوبه خودم عرض تسلیت دارم به خاطر این حادثه ناگواری که اتفاق افتاده، هم به خانواده محترم این عزیزان، هم به همشهری ها و شهروندان و ملت بزرگی.
درود بر شما. آقای قاضی‌زاده، ارزیابی خود جناب علی از سخنان روز گذشته فرمانده کل سپاه در مجلس چی هست؟
سخنرانیشون البته خب به سه تا موضوع رو ایشون توضیح دادن، هم موضوع شهادت سردار سپهبد فرزند ملت ایران حاج قاسم سلیمانی و تشییع جنازه و مسائلی که پیرامون اون بود، و همچنین تقابلی که اتفاق افتاد با آمریکایی‌ها، و هم موضوع این داستان ناگواری که اتفاق افتاده. به نظرم یه گزارش مبسوط و مفصل و صادقانه ای به مجلس داده شد، هم در نقاط قوت، هم در نقاط ضعف، هم ظلمی که به ما شده، هم پاسخی که داده شده و هم خطایی که اتفاق افتاده، و بعد هم با صراحت پذیرفتند که گفتند که ما خطایی که اتفاق افتاده رو مسئولیتشون میپذیریم، از طرف نیروهای ما بوده، و اون جملاتی که تلویزیونم پخش کرده، کاش من خودم در اون پرواز بودم این اتفاق نمی افتاد، ما جانمون رو برای این مردم میدیم، تو این 40 سال وظیفه‌مون این بوده، بعد از اینم همینه، و یه اتفاق ناگواری افتاده که خود ما بیشتر از شما ناراحت هستیم، چون همه مردم ایران رو برادر و خواهر و خانواده خودمون میدیم.
خب ممنونم، اون چه که در جلسه اتفاق افتاد رو بیان کردم، و خودتون ارزیابیتون چی هست از اون چه که بیان شد؟
به نظرم بالاخره حالا گزارش صادقانه ای بود، و بر اثر به نظر میرسه یه سلسله خطا و ناهماهنگی و که اتفاق افتاده، به اضافه یک تصمیم گیری به صلاح غیر موجه، یعنی این ادراک سازی در اون نیرو شده بوده که بالاخره موشک کروزی در راه هست و اون رو زده، و بنده خدا حتی تا 5-6 ساعت بعد از اون هم باورش این بوده که موشک دشمن رو زده، نه یک هواپیمای مسافربری رو. این حالا بر اثر یه سلسله حوادث این ادراک درش ایجاد شده و این خطا رو انجام داده و شلیک کرده و اون موشک هواپیما مورد تصادم قرار گرفته. حتی اون فردی هم که این اشتباه رو کرده ظاهرا خیلی ناراحت هست و مشکلاتی هم برش فراهم شده از نظر از این منظر که ناراحت بود. علی‌ای‌حال گزارش صادقانه بود، یعنی پذیرش مسئولیت بود به عبارت بهتر، برای این افتاد در سطح البته خودشون، یعنی در سطح آن چیزی که مربوط به سپاه مربوط میشد، اینطور که جمع متوجه شدند یه مقدار ابعاد بیشتری هم داره در سایر سازمان‌های مرتبط با این مسئله، که خب طبیعتاً کمیسیون امنیت ملی که مأمور شد از طرف رئیس محترم مجلس اونها رو هم بررسی میکنه و گزارشش رو به مجلس خواهد داد.
برسه اونچه که بیان کردید، اگرچه سپاه پاسداران مسئولیت این حادثه تلخ رو به عهده گرفته، معتقد هستید که یک سری عوامل پیشینی دیگری بوده که باعث این اتفاق افتاده؟
آره، هم پیشینی هم پسینی، چون پیشینی به خاطر اتفاق، پسینی هم بحث اطلاع رسانی اینا مطرح شد دیگه.
درسته.
چرا اطلاع رسانی به موقع نشده؟ چرا سازمان هواپیمای کشوری مثلا آمده اظهار نظر کرده؟ ایشون میگفت حالا سطح مسئولیت ما این نبوده دیگه، ما در کل در این هفته کلا درگیر بودیم، ما وظیفه‌مون این بوده که مقاماتی که مسئولن تو این کار در همون روز گزارش کنیم. ما خودمونم شک کردیم به این ماجرا، چون اونم از همزمانی این دو اتفاق بود، چون باور بر اساس اطلاعات الکترونیکی که وجود داشت و گراف‌های راداری یک موشک کروز مورد تصادم قرار گرفته بود، اما چون همزمان یک هواپیما سقوط کرده بود، از این همزمانی ما شک کردیم و در عرض چند ساعت هم به این اتقان رسیدیم که بله این هواپیما مسافری، و بعد گزارش کردیم به مقامات مربوطه، اونها تیم تحقیق درست کردن و سایر رسیدگی ها با ستاد کل بوده، به عبارت بهتر که کمیته بدون طرفی رو طراحی کردن، اونها هم تحقیقات رو کامل کردن و ایشون می‌فرمودن که این تقریبا سریع‌ترین کمیته رسیدگی در حوادث مثل این در جهان بوده که گزارش خودش رو ارائه کرده و علنی کرده، و حتی بررسی به این ماجرا معمولا طولانی‌تر هست. ما صحنه رو دست نزدیم بهش، گراف‌های الکترونیکمون رو نگه داشتیم و حتی سایت موشکمون هم جابجا نکردیم تا بتونه این تحقیقات کاملا و اون فردی که اپراتوری که شلیک کرده بود رو در اختیار مقامات مسئول گذاشتیم و تحقیق ازش به عمل بیاد، و به همین خاطر به سرعت به جمع‌بندی رسیدن و گزارش کردن.
آقای سردار سلامی هم بیان کردن که اگر خود ما اعلام نمی کردیم که احتمالاً چون این اشتباهی اتفاق افتاده کسی متوجه نمی شد، درسته؟
بله، ایشون فرمودن ما اگر بنا داشتیم که
پنهانکاری داشته باشیم
حادثه جوری بود که هیچ کس نمی توانست مقصر بودن ما رو اثبات کنه، یعنی اثبات این تقصیر هم توسط خودمون اتفاق افتاده، یعنی دیگران اگر می‌خواستن بیان بررسی بکنن با توجه به صحنه ای که اتفاق افتاده و شرایطی که وجود داشت به جون من قابل اثبات نبود، در حد شایعات رسانه‌ای و تقابل تبلیغاتی بین ما و مثلا دشمنان انقلاب در این حد بود.
پس در واقع میتونیم بگیم با این توضیح فرمانده سپاه که پنهانکاری اتفاق نیفتاده بود.
بله، از برای پنهانکاری حالا اون بخشی که مربوط به سپاه هست که اعلام بکنه، به موقع اعلام بکنه و که اون پرونده تشکیل بشه، همکاری بکنه برای که ابعاد ماجرا اتفاق بیفته، آره، ولی خب اون یه بخشی در حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی عمومی اتفاق افتاده که ایشون می‌فرمودن که این حوزه به ما مربوط نیست. یا مثلا صحبت سر این بود که چرا مثلا کلیر نشد آسمان برای پرواز، می‌گفتن ما جزء از سامانه یک پارچه کشور هستیم، باز این کلیرینگ و نمی‌دونم ممنوع کردن پروازها و اینها هم باز در حوزه ما نیست، دیگران باید تصمیم بگیرن، ولی چون جنگ موشکی الکترونیک نقطه‌ایه و زمان نداره، میگفت همین الان هم که 4-5 روز گذشته ما در آمادگی 100% هستیم، چون معلوم نیست که مورد حمله قرار نگیریم، بنابراین چون این زمانش معلوم نبود تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه، احتمالاً به این خاطر اون مسئولین وارد این، وگرنه میگه باز با مسئولیت ربطی به سپاه نداره که سپاه بیاد این کارو انجام.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای قاضی‌زاده، روز شما بخیر، خدا نگهدار. درباره گزارش روز گذشته فرمانده سپاه در مجلس گفتگو داشتم با دکتر امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. عزیزان شنونده، به پایان رویداد امروز رسیدیم، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.